اینکه در صحبت گذشتم اشاره کردم که تقریبا تمام آحاد این مملکت در معرض شنود شدن هستند، یه واقعیت. ژورنالیستا و اهالی رسانه همه میدونن که میتونن 24 ساعته تلفن‌هاشون، اینترنتشون، ایمیل‌هاشون کنترل بشه.
بله.
یک فاجعه است. ما به طرف جامعه اورولی حرکت میکنیم، جامعه‌ای که جورج اورول در قلعه حیواناتش و 1984ش ترسیم میکنه که برادر بزرگ همه رو میکاد. تلویزیون هایی که ما داریم تماشا میکنیم از پشت تلویزیون رو برادر بزرگم نداره نگاه میکنه، کنترل میکنه. این احساس که امروز وجود داره، اینکه تو نمیتونی تکون بخوری هر کاری که میکنی. من الان کتاب هایی که میخرم از طریق فرزم amazon.com میخرم، میدونم که این گزارش میشه و میدونم که معلوم میشه. پاری از نه همه پاری از کتاب خونه ها گزارش میدادم به وزارت امنیت ملی که چه کسی چه کتابایی گرفته. در نتیجه روند مطالعه هم کنترل میشه. یک فاجعه است و حرکت به سوی برقراری 100% جامعه اورولیه. ایشون اشاره میکنه که ما نباید، این انتخاب غلطیه که بگیم بین ایدارهامون و امنیتمون یک چیزی رو باید انتخاب بکنیم. یعنی نقطه مقابلش این هست که ما میتونیم امنیت رو به همراه ایدارهامون داشته باشیم. میگه امروز این همه آدم ها که و دولت ها که امروز ما رو تماشا میکنن، مراسم رو دارن تماشا میکنن، از بزرگترین پایتخت دنیا تا دهکده کوچکی که پدر من در اونجا زاده شد بدونن که آمریکا دوست همه زنان و مردان و کودکان که به دنبال صلح و مکرمت هستند هست و ما آماده ایم یک بار دیگر رهبری کنیم. بازم برمیگردم به حرف کورنل وست، برمیگردم به حرف مارتین لوتر کینگ، قدیس بزرگ امروز جامعه آمریکا، که میگه مملکت دولت خود ما بزرگترین منبع آشوب اختشاش در جهانه. یعنی واقعا میشه آدم اینا رو ندونه یا میتونه آدم به خودش اجازه بده به خاطر این که میگه من پراگماتیست هستم یا به خاطر چند تا کف زدن ممتد از این جملات به کار ببره؟ چگونه این جهانیان باید بپذیرن که آمریکا میگه ما دوست همه زنان و مردان و کودکان هستیم؟ واقعا اون 1.5 میلیون قضیه میپذیره که آمریکا دوست اونهاست؟ اونها به کنار، شما اونها رو ندیده گرفتیم. به قول اون عضو مجلس انگلستان که خودش یهودی مسنیه که با بسیار از میگه نخست وزیران اسرائیل دوست بوده، میگه اصلا در مقابل این جنایتی که اسرائیل مرتکب شد جهان سکوت کرد. در این فضا فرض کنیم اونا هیچ، ما هم به پیوندیم به سکوت کننده ها، اونا ندیده بگیریم. اما واقعا صدها میلیونی که در جهان از راه رسانه های آلترناتیو الکترونیکی و گاهی هم رسانه های رسمی این بی‌عدالتی ها رو دیدن که بمب افکن های ساخت آمریکا و بمب های ساخت آمریکا این خونه ها و مدرسه رو، بیمارستان و دانشگاه رو ویران کرد، اینا قرار اینا رو بپذیرن، اینا رو بخرن، خریدار بشن؟ حالا اگر صدا و سیما براسم ویژه ای اجرا میکنه، من کار ندارم، اشاره کردم همه منابع دقیقا از همین جاست. اگر اون استفاده ابزاری میکنن، من به خودم اجازه نمیدم که واقعیت های انسانی رو ندیده بگیرم و وظیفه انسانی رو فراموش بکنم. این یه واقعیتیست. آیا واقعا اینا میپذیرن؟ آیا با این تجربه به خصوص 8 سال گذشته و سالهای پیش از اون، آیا واقعا الان ما باید ادعای رهبری بکنیم؟ آیا بهتر نیست که الان بگیم که درست همون جمله معروفی که لنین گفت که الان وقتش رسیده که کشتی انقلاب رو به ساحل بیاریم و لنگر بندازیم، چون از بس به طوفان‌ها خورده لت و پار شده کشتی انقلاب و به تعمیر کشتی انقلاب بپردازیم؟ آیا وقتش نیست که آمریکا این حرفو بزنه؟ رهبر آمریکا این حرفو بزنه بگه که ما خیلی دروغ گفتیم، خیلی کلک زدیم. از داستان تئودور روزولت 110 سال پیش تا حالا به کوبایی ها، فیلیپینی ها زور گفتیم، کشتیم. 200,000 فیلیپینی رو کشتیم. از زمان ریاست جمهوری مک‌کنلی که تئودور روزولت معاونش بود، ما فیلیپینی ها گرچه مسیحی بودن، ولی به بهانه اینکه این نیمه وحشی ها رو بخواییم درست بکنیم. جالب این جورج بوش که میگفت در کنج کاخ سفید جایی هست که میرم اونجا با خدا حرف میزنم، کارهایی که میخوام بکنم خدا به این دیگه بکن میکنم. مک‌کنلی هم 5 روز خلوت میکنه، بعد از 5 با هیچ که حرف نمیزنه. بعد از اون 5 روز خبرنگارا رو صدا میکنه، میگه که در این مدت سعی کردم با جیسوس کرایست، با عیسی مسیح رابطه برقرار کنم، ببینم با فیلیپین چه کنیم، و این مدار دریافت کردم که باید اونها رو ما هدایت کنیم به طرف تمدن به خدا. میگن در حالی که اونها مسیحی بودن از پیش، البته نه که از پیش، از 1000 سال پیش میسیون ها رفته بودن، اونها رو قبلا مسیحی کرده بودن. ولی نتیجهش این هست که بیش از 200,000 نفر اونجا آدم میکشن. گزارش یکی از اینا که سرهنگ آمریکایی در یادداشت خاطراتش مینویسه با افتخار که ما این نروها رو تعقیب کردیم بالای ارتفاعی که مثل کاسه بود، در بالای ارتفاع مثل قله کنار سهن یه قله از به نام قله جوان فکر میکنم که اون مثل کاسه است، دماوندم یه جوری به همین شکله، اونجا هم ارتفاعی بوده بالاش مثل یه کاسه بوده. میگه 800 خانواده زن و بچه رو همه رو دنبال کردیم، تعقیب کردیم تا همه رفتن اونجا. وقتی که داخل چاله بودن همه شنو یا با زدیم یا آتیش زدیم، و با کمک عیسی مسیح وقتی که آفتاب دمید یک نفسکش از اونها باقی نمونده بود. خب اینها رو آقا شما میدونید، این حرف ها رو میزنید. خب از اون زمان تا حالا کودتای 28 مرداد رو داریم. بلافاصله سال بعدش گواتمالا کودتای در گواتمالا رو داریم، دقیقا شبیه شرایط. میگه آقای آلندالز به اون اول به روزولت میگه که تو رفتی خوب کار کردی توی تهران، بیا این کار رو بکنی. میگه نه خستم دیگه نمی کنم. میگه ولی از تجربیات استفاده میکنم. در گواتمالا هم با موفقیت رئیس جمهور منتخب مردم رو به خاطر اینکه با مونوپول های آمریکایی مخالفت کرده بود کودتا میکنن، برکنار میکنن.
بله
واقعا این که ما میخوایم رهبری کنیم و به دنبال صلح و مکرمت انسانی هستیم، رزومه شما اینو نشون میده. تکلیف این جانب تمام طرفداران صلح و مخالفین جنگ و بعد تحقیقات پاری از دانشگاه مثل جورج واشنگتن یونیورسیتی میگن در عراق بیش از 1,000,000 غیر نظامی کشته شده. حالا اگر اینو نپذیریم، در همین رسانه های مثل CNN و MSNBC و NBC گفته شده اون شبای این مراسم که بیش از 100,000 غیر نظامی در عراق کشته شدند. و اون شکنجه های ابو غریب سر جاش هست. حالا اسم زندان قرار شده عوض کنن و اسمشو گذاشتن زندان مرکزی بغداد، ولی 500 برم این اسم عوض بکنن، قباحت شرم‌آور اون جنایاتی که در اون زندان شده از وجدان بشریت پاک نخواهد شد. اون عکس همچنان هست و خاطره ها، اون مردان لخت، اون حلقه سگ به گردن ها، اون وسیله برق، سیم برق وز شده به دست ها و به براس مناطق جنسی مردها، اون انبوه کردن، تلمبار کردن لختار روی همدیگه و یه کوه انسان لخ ساختنها و اعمالی که گفتن شنیه، و یا اون کارهایی که در زندان و باقوام افغانستان شده. دینارا مرد جوان 21 ساله که پدر مادرش پولاشون رو جمع کردن تاکسی واسش خریدن به خاطر اینکه در جلوی محل ایست بازرسی رد می شده، می گیرنش می برن اونجا، و شروع میکنن به بازجویی کردن، دستاشو به سخت میبندن و در حدی که پاهاش معمولا آویزون بوده. و این در یک شکنجه مخصوص هست، موقع چیز کردن یه بین زانو و انتهای رون ضربه ای میزنن که طرف خیلی دردناک نعره میکشه. اینایی که دارم میگم از نیویورک تایمز میگم. این بلاره رو وقتی میزدن، این موقع داد زدن، داد میزده الله، یعنی کمک از خدا میخواسته. این صدای این خوشایند این جماعت شده بود. در نتیجه به همدیگه خبر میدن که بچه این طرف یه دادی میزنه اونقدر قشنگه، به قول خودشون خیلی فانه. این به اون میگه، اون میگه، هر کسی میرسی یه ضربه میزنه. بالاخره اینا که عرض کردم، اینا گزارش نیویورک تایمزه. یک اول سرباز میره، دوستاش گفته بودن میره ضربه میزنه، میبینه که این اصلا صدا نکرد. دومی سومی صدا نمیکنه و فحش میده به دوستاش و به این آدم با کلمات خودش که چی گفته، یه صدای قشنگی دارن، صدا در نمیاد. که میرن نگاه میکنم اونه که آقا مرده. اینا یعنی چی؟ اینا رو ما اصلا شرم آوره. اینا مطرح شد، اینا نیویورک تایمز در یه گزارش 1.5 صفحه‌ای چاپ کرده که من دارم. اینها واقعیته. اینها رو چگونه ممکنه من داشته باشم و از این حرفا بزنم؟ کارهای فیلیپین و هایتی رو و کودتاهای پشت سر هم و بعد دخالت ها و بعد هم آدم دزدی ها تحویل به کشورهای دیگه دادن ها، همه اینها رو بعد هم یه اهالی کشورهای مختلف جهان، ما همه دوستان شما هستیم، ما دوست همه زنان مردان کودکان هستیم. بله باشه، شما بفهمید. اما متاسفانه دم خروس به دوشتی پیداست.
بله.
باور کردنش راحت نیست.
بله کاملا.
دیگه بیاد بیاورید که نسل پیشین فاشیسم و کمونیسم رو با تانک و موش، نسل پیشین فاشیسم و کمونیسم رو با تانک و موشک به زمین نزد، بلکه با همکاری و اتحاد محکم و تفاهم پایدار موفق شد. این هم از اون دروغ‌ها و غلط‌هاست که ایشون آگاهانه به کار می‌بره. بعد من فقط به خاطر اینکه وقتمون خیلی گرفته شد، همه رو نمی‌خونم، اشاره می‌کنم اون قسمتی که به جهان اسلام رو مخاطب قرار میده. میگه ما به دنبال یک راه تازه به جلو هستیم، امیدوارم، ما دعا می‌کنیم همینطور باشه. خیلی خوبه که بر مبنای منافع متقابل و احترام متقابل باشه. این خیلی خوبه. اما آقای اوباما، کسی که انتخاب کردی که مسئول گفتگو با ایران باشه، آقای دنیس راس، که از صهیونیست‌های به نامه و بنیانگذار یک به اصطلاح فکر انبان یا تینک تنک اسرائیلی در واشنگتنه، ایشون میگه در گفتگویی که با به اصطلاح با دنور پست، روزنامه دنور پست میکنه، میگه که واشنگتن با اتخاذ سیاست چماق و هویج قوی میتونه وارد گفتگوی معنیدار با ایران بشه. بعد انتقاد میکنه از دولت بوش، میگه چماقهای، یعنی دوران بوش، به اندازه کافی برای جلب نظر تهران و هویج ها به اندازه کافی برای انگیزه دادن به تغییر روی کردهای آنها قوی نبودند. من میگم شرم بر تو، واقعا شرم بر تو، به شدت متاسفم از این شرم‌آورت این نوع برخورد کردن. تا یعنی که این جمله احمقانه که همه آپشن ها روی میزه، اینها شرم‌آوره. ایشون باید بیشتر بدونه، گرچه پدرش برده نبوده، ولی تو این فرهنگ آنچنان ادغام شده که بار درد سیاه ها رو به دوش میکشه. این میدونه این کلمه از کجا آمده، تا دو جا به کار میرفته، یکی بین برده دارها به برده ها که یا حویج یا چلام، یکم کابوی ها با گاب ها در جنوب آمریکا که حویج جلوش بگیرن، اگه راه بیفته قبول به همون مسیر حرکت کنه، اگر نه با چماق بزنن تو سرش چگونه به خودتون اجازه میدید اینو به عنوان اروپایی های چمکله این رو به عنوان مشوق برای زمان های ایران هم می نویسن. اروپایی ها به ایران مشوق های پیشنهاد کردن. اسم مؤدبانه چماقه حویجه. وقت میگه که حویج و چماق به یه ملت چند هزار سال تمدن دیرینه چگونه آیا واقعا وجود یه نفر دو نفر چند نفری که به صورت موقت در اون مملکت در رأس کارن آیا این اجازه رو به شما میده که اینطوری برخورد کنید؟ فرض کنیم مثلا طرف ایران نیست، اصلا شما چگونه به خودتون اجازه میدید با بیرون از خودتون اینطور رفتار کنید؟ شما کی هستید که به خودتون اجازه میدید با انسانهای دیگه با حویج و چماق برخورد کنید؟ شان در شما چگونه ممکنه؟ و این رو به کار میبره، میگه که از اون طرف دیگه همه آپشن ها رو میزه، یعنی آپشن حمله نظامی هم هست. نه اینها با اون قسم های حضرت عباس چون در نمیاد، اینا همه دم خروسه. حالا در اینکه جمع‌بندی بکنم، اشاره گذرایی به مسائل پیشاروی اوباما میکنم.
بله.
یکیش مسئله بحران اقتصادیه، به قول رسانه های آمریکا سونامی اقتصاد رو باید جلوش بگیرن و الان بحث 825 میلیارد دلار دوباره اعتباره. بحث سر این هست که بوده اون قبلی هم همینطور که آیا باید بانک ها رو این در شرایط بعد سهامش رو خرید وقتی که سود دار شد داد به خودشون، این که کار غلطیه، پول مالیات دهنده ها رو ما بدیم و در شرایطی که خرابکاری کردن ما سهامشون رو بخریم و بذاریم کار بکنه سود ده که شد برگردونیم به خودش. به همین دلیل پاره از جمهوری خواه این پیشنهاد میدادن که بهترین کار اینه که اجازه بدیم اینها اعلام ورشکستگی بکنن. وقتی کردن طبق قانونی که سالیان دراز توی مملکت جاریست و وقتی اینا ورشکست شدن دولت اتوماتیکلی اون رو زیر کنترل میگیره. وقتی زیر کنترل گرفت و بهای بسیار کم اون بانک و مؤسسه مالی رو در اختیار میگیره و با این پولی که در اختیار داره راه میندازه و اون کسانی که باعث این لطمه شدن حداقل یه مقدار از سودشون کم میشه. وارد بحث زیاد این قضیه نمیشم. مسئله دوم ایجاد اشتغاله که در صحبت پیشینم اشاره کردم در یک سال گذشته 2.5 میلیون شغل از دست رفته. مسئله بعدی انرژی آلترناتیو صرف‌سازی که کار بسیار مبارکه، امیدوارم که حتما این اتفاق بیفته و این فاجعه بزرگی که در هند در جریان نقطه پایان گذاشته بشه. آمریکا تا سالیان دراز نفر رتبه اول آلودگی جهان رو داشت، از پارسال تا حالا چین جلو زده و 14% بیشتر از آمریکا تولید میکنه، منتها با توجه به اینکه جمعیت چین 4 برابر آمریکاست و همین دلیل سرانه تولید آلودگی همچنان نفر اول آمریکاست. آمریکا در سال 20 تن کربن دی اکسید کربن تولید میکنه در هر نفر و روسیه 12 تن، اروپای غربی 9 تن، چین 5.1 تن و هند هم 1.8 تن تولید میکنه. اینها که گفتیم ارقام وحشتناک و ترساننده است، خیلی وحشتناکه. امیدوارم که بتونن و این البته به معنی این هست که باید با مسئله کمپانی‌های نفتی برخورد داشته باشن. البته بعضی هاشون ادعا میکنن مدت شروع کردن به تولید انرژی از هیدروژن و راه های دیگه یا بسیار اتانول از مواد کشاورزی و یا از به قول خودشون زغال سنگ تمیز استفاده میکنن و انرژی بادی و انرژی خورشیدی. البته انرژی بادی که سالهاست به خصوص در کالیفرنیا و به خصوص در منطقه سان فرانسیسکو نصب شده، منطقه به قول یکی از کارشناسان اگر در سر تا سر اراضی قابل نصب کردن این توربین ها توربین کاشته بشه، نهایتا انرژی که میده بیش از 66% مصرف آمریکا نخواهد بود. حالا ایشون تصمیم داره که البته این یک تصمیم دو سویت، هم اشتغالزاست و همین که فضا رو تمیز میکنه، و فشار دیگری که میخواد بیاره این هست که اتومبیل سازها میزان افیشنسی موتورها رو بالا ببرن، که حالا که به ازای هر گالون بنزین نهایتا 30-35 مایل میشه راه رفت، صحبت از این هست که حتی تا 120 مایل هم بتونن برن، که اگر این اتفاق بیفته انقلاب بزرگیست، به درد سودش به همه جهانیان میرسه. ما هم آرزو میکنیم که حتما این چنین بشه، ولی به هر حال در مقابل هم بخش اول مسئله اقتصاد، هم درباره انرژی سازی مخالفین گردن کلوف وجود دارن. طبقه بندی اقتصاد آمریکا به شدت به صورت وحشتناک طبقاتی و گپ بزرگ داره. به 10% بالای جامعه، 10% بالای جمعیت 90% درآمد، 1% بالای جامعه 60% درآمد، و 0.1% بالا 25% درآمد رو به خودش اختصاص میده. برخورد با اینا کار راحت نخواهد بود. کار بعدیش مسئله بیمه عمومیه، در حالی که در بسیاری از کشورهای غربی این مسئله رو حل کردن و تمام اهالی مملکت از بیمه بهداشتی برخوردارن.
بله.